بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين. اولا از اینکه دیروز تعطیل شد عذرخواهی میکنم. خب اون جلسه قبلی یه نکته اخلاقی گفتیم، حالا امروزم یه نکته کوتاهی عرض میکنم بعد بس شروع میکنم. یکی از بحثایی که توی اخلاق مطرحه مربوط به قوه غضبیه و بحث شجاعت. اونجا میگن که یک خوف ممدوح داریم و یک خوف مذموم. بعد تو بحث خوف ممدوح و خوف مذموم این بحث مطرح میشه که یکی از رذایل اخلاقی صغر نفس در مقابل یکی از فضائل اخلاقی علو همت یا کبر نفس، یعنی اینکه انسان بلند همت باشه، آدم اعتماد به نفس داشته باشه. این از فضائل اخلاقی. اگر یه آدمی هم خود باخته باشه و یا به خودش بدبین باشه، همش تصور بکنه که من کاری ازم ساخته نیست، فلان کار رو نمیتونم انجام بدم، این از رذایل اخلاقیه. یکی از بیشگی های پیغمبران و امامان علیهم السلام این بود که همیشه به مردم اعتماد به نفس می آموختند. این که خودتون رو در برابر کسی نبازید. تو زندگی بعضی از اصحاب ائمه علیهم السلام هستن که می گفتن که من وقتی یک کوه نگاه میکنم میگم که این کوه میتونم از جا بکنم. یعنی مثلا اینجوری نگاه بکنه به هر چیزی. این که مثلا پیغمبران علیهم السلام می اومدن به مردم می فرمودن کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن بإذن الله، یعنی همین اعتماد به نفس دادن به مردم. یا این که لا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اینا اعتماد به نفس دادنه. که هم ما تو زندگی شخصی خودمون، هم تو زندگی اجتماعی و هم به عنوانی که یک طلبه هستیم این وظیفه رو داریم که هم خودمون علو همت داشته باشیم و همین که به مردم همت بلند را تلقین بکنیم و بیاموزیم. مرحوم نراقی تو جامع سعادت میگه بلند همتی شریعتیست، آبش خوریست، که هر کسی مردش نیست که وارد این میدون بشه الا واحدن بعد واحد، یکی بعدم یکی، اگر که آدم همت بلند پیدا بشه. بعد میگوید که المعی یا اوحدی از افاضل حکما، یعنی آدمای حکیم دانشمند. کذب ندری توشون پیدا میشه که دارای همت بلند باشند. به لا نوعن مردم همت بلند ندارند با اینکه امکان به استعدادش را دارند. یه وقت شرح حال این آقای محمد تقی دانش پژوه رو مطالعه کنید. این مثلا همین تازگی مرحوم شده، 94 سالش بود که تازه تصمیم گرفت بره زبان آلمانی یاد بگیره. تو 94 سالگی جالب این بود که تو 94 سالگی حرف نمیتونست بزنه، هندی صداش بند اومده بود، اما خود دنبال این بود که زبان انگلیسی زبان آلمانی داشت میخون. میگفت که خب حالا نمیتونم حرف بزنم، ولی میتونم که بشنوم یا این که کتاب آلمانی مطالعه بکنم. این همت بلند بودنه. توی روایات هست که خداوند از کارهای پست، یعنی کاری که همت پایین داشته باشه، بدش میاد. و یحب معالی الامور، کارهای بالا رو خدا دوست داره. تو بعضی روایات هست که خداوند به مؤمن اجازه هر چیزی داده مگر اجازه این که خودش را ذلیل بکنه. ذلت نفسم یعنی همین که آدم همتش پایین باشه. یه حدیثی از امام باقر علیه السلام می‌فرماید که خداوند سه چیز را به مؤمن داده: یکی عزت در دنیا و آخرت، دوم فلاح و رستگاری در دنیا و آخرت، و سوم مخافت فی صدور ظالمین. ظالمین تو دلشون از مؤمن وحشت دارند. یعنی که مؤمن هیچ وقت اجازه ندارد که خودشو ذلیل بکنه، خار بکنه. تو همه چیزها، هم تو فرضی حالا درس‌های حوزه مثال میزنم یا تو زندگی فردی، تا بعد توی درس‌های حوزه مثلا شما وقتی میخواید یه درسی بفرمایید، همیشه بناتون بر این باشه که من باید جوری درس بگویم که بهترین استاد حوزه بشم و تلاشم بکنید و به جدم دنبال این باشید و میتوانیدم اینجوری باشید. میخواید ادبیات درس بفرمایید، واقعا تو ذهنتون این باشه که بالاترین ادیب باید من باشم. اگر خواستید مقاله بنویسید، همیشه تو ذهن تو این باشه که من باید جوری مقاله بنویسم که یه موقعی مقاله من برترین مقاله کشور باشه. اگر دارید کتاب می‌نویسید، تو ذهنتون این باشه که باید جوری کتاب بنویسم که یه موقعی کتاب من کتاب سال کشور بشه، بهترین کتاب مثلا کتاب من بشه. نه به عنوان خودنمایی، به عنوان این که خدا اینجور استعدادی تو ماها گذاشته و این استعداد رو باید شکوفا کنیم. اگر میرید مثلا توی کار نظامی، تو ذهنتون این باشه که مثلا بالاترین فرمانده، بهترین فرمانده نظامی باشید. میرید تو کار اجرایی، تو هر کاری هستیم اون بالاترین قله رو همیشه فکر بکنید و برنامه ریزی کنیم که به اون برسیم. کسی که همت بلند نداشته باشه، اولا تو امر به معروف و نهی از منکر همیشه کوتا میاد. چون کسی که همت بلند نداره نهی از منکر نمی کنه. یعنی این نتیجه همون ضعف نفسه. یا مثلا ذلیل شدن، خار شدن، کرنش کردن در برابر کسانی که نباید در برابرشون کرنش کرد. این نتیجه همین ضعف نفسه. گاهی یه نفر که مثلا فرسی حالا میخواد امتحان بدهد، کسی که مثلا بخواد تقلب بکنه خودش یه نوع ضعف نفسه. کسی این که بخواد مثلا تملق بگوید که نمره بگیره، اینم یه نوع ضعف نفسه. این که آدم بخواد بی جهت به یه کسی احترام بکنه که یه امتیازی ازش بگیره، اینا ضعف نفسه و همه اینا خلاف شرعه. یعنی شرع همیشه میخواهد مؤمن عزیز باشه. مؤمن اینجوری که ولله العزت و ولرسوله وللمؤمنین. تو بعضی از ادیان اصلا این ضعف نفس یا ذلت نفس اصلا جزء آموزه هاشونه. یعنی اصلا به پیروان خودشون یاد میدن که ذلیل باشند. دین ما هم دقیقا برعکسه. یعنی مثلا پیغمبر اکرم اهل بیت علیهم السلام همیشه میگفتن اجازه هر کاری دارید مگر ذلت نفس. منبر میخواید برید با عزت نفس منبر برید. نمیدونم کاری میخواید انجام بدید. یه موقع من یک مسجدی رفتم، یه طلبه می اومد مثلا چایی میداد یا استکانهای چایی رو جمع میکرد. حالا اصل این کار کار خوبیه یا بده اون خودش یه مطلب. بعد همینجور جلوی مردم این استکان چایی ها رو که جمع میکرد، ته هر استکانی که یه قطره چایی بود اینو جلو همه میخورد از باب سعر المؤمن. من بشودم این کار خلاف شرعه، این مسلمن حرامه. حرامه ها، چون یه نوع ذلت نفسه. اگرم سعر المؤمن شفا و میخواییم سعر المؤمن، یه استکانو جمع کن ببر تو آشپزخونه مسجد، اونجا حالا کسی نمیبینه بخور. ولی اینکه جلوی مردم تو مسجد این کارو بکنی، این ذلت نفسه. توی نشستن و برخواستن، تو راه رفتن، سر سفره، توی بازار، توی لباس پوشیدن، تو همه اینجور جاها هم خودمون این حالتو داشته باشیم، عزت نفس. منبر میخواید برید، همیشه تو ذهنتو این باشد که بهترین منبر رو داشته باشید. هر کاری میخواید انجام بدهید، اون قله یا اون کار رو نگاه بکنید و برای رسیدن به اونم تلاش بکنید. خدا هم اینجور استعدادی به شما داده. یعنی کسی استعداد خودش را کم حساب نکنه. بعضی از این روانشناسا میگن که این سلول های مغز انسان که چقدر مثلا گنجایشه یادگیری داره، کم کسی است در کل دنیا کم پیدا میشه کسی که از اون مقدار استعدادی که خدا بهش داده استفاده بکنه و یعنی اون اندازه که ظرفیت یادگیری داره به اون اندازه استفاده کرده باشه. به هر حال آیات و روایات خیلی زیاده در این باره و به مردم هم همینو تلقین بکنیم. تو زندگی اجتماعی هم همین جوره ها. مثلا فرضونه توی کشور داری، تو مسائل مربوط به حکومت، اینجور جاها هم هیچ وقت دین اجازه نمیدهد که کسی یا کشور اسلامی در برابر دیگران ذلیلانه برخورد بکنه یا مثلا جوری که عزتشون لکه‌دار بشه، پایمال بشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اون جلسات قبلی گفتیم که توی بحث مکتب دفاعی یک بحث درباره قدرت. اصل این که قدرت مطلوب شرعه و همینطور در کتاب‌های اخلاقی هم قدرت رو به عنوان یکی از فضائل ذکر کردند. اینو توضیح دادیم. نوع قدرت مطلوب شرع را هم گفتیم چه نوع قدرتیه. خود حقانیت یک نوع قدرت ایجاد میکنه. کسی که دارای منطق درست باشه، استدلال، دلیل، حرف صحیح زدن و مستدل گفتن، اینا خودش قدرت ایجاد میکنه. اجزا و ارکان قدرت رو هم گفتم، بعدم جلسه قبلی توضیح دادم که قدرت خودش آیا تو ذاتش فساد هست یا اینکه تو ذات قدرت فساد نیست، لازمه ی قدرت فساده. و اینکه تقسیم قدرت آیا تقسیم فساد می شود یا نه، و اینکه راه های جلوگیری از فساد قدرت، این رو یه اشاراتی کردم. حالا امروزم یه چند نکته دیگه در همین باره و از نهج البلاغه چند مطلب عرض بکنم. یه فرقی نمی کنه، یعنی حتی مؤمن در برابر مؤمن دیگرم نباید ذلیل بشه. بله، نه این از ذلتن بینه اعزتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، اعزتن علی الکافرین اعزتن علی المؤمنین. این شبیه این آیه اونه که فرمود که اشد و علی الکفار رحما و بینهم، این شبیه اونه. و پار سال اینو اشاره کرده بودم که این آیه اشداء یا مثلا ولیجدو فیکم غلظتن، اون موقع یادمه که از مجمع البیانم نقل کردم و گفتم این از مواردیه که المیزانم درست این آیه رو معنا نکرده. عرض کردم که این غلظه یا اشداء به معنی سفت بودنه، نه به معنی خشونت. گفتم که این آیه در مقابل اون آیه است که می‌فرماید بدو لو تدهنو فیدهنون، دوست دارن مثل روغن شل باشی، اونم شلند. و این آیه می‌فرماید که شل نباشید، سفت باشید، اما نه اینکه خشن باشید، یعنی اونا نتونند شما را از دینتون برگردن. مثلا همون حدیثی که امروز خوندم هم این بودا، مؤمن از کوه سفت تره، کوه را می شود چیزی ازش کند، اما مؤمن نمی شود از ایمانش چیزی جدا بکنید. اینطوریه. این به معنی خشونت نیست، این به معنی مستحکم بودن توی دینه. تصور من اینه که چه این که مثلا بگوییم همه قدرت تو دست یکی باشد، این فساده. چه این که بگوییم قدرت رو تقسیم بکنیم، اینم فساده. راهش همین که بینید دین میاد میگوید که قدرت باید تو دست پیغمبر و امامان باشند که معصومند، یعنی همه قدرت تو دست اینا باشه فسادی ایجاد نمیشود. یا مثلا تو دست کسانی که عادل باشند، به عبارت دیگه جلوگیری از فساد را با ابزارهای درونی نه ابزارهای بیرونی. حالی یه نمونه اون آیه بحث غرور و تکبره، تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا. اون علو منیش اینه که یکی بگه من از شما بالاترم، بله این آدمی که اینجور فکری داره این آخرت ندارد. اما اگر یک کسی تو ذهنش اینه که نه من مثلا فرض کنید که بالاترین کار رو میتونم انجام بدهم، اما این دلیل بر این نیست که یعنی من از شما بهترم، نه منیش این نیست. منیش اینه که یعنی هر کسی یه استعدادهای زیادی داره که شکوفا نشده. خیلی خوب، تو بحث قدرت اینو قبلا اشاره کردم که اولا خود دین یه نوع قدرته و گفتیم اونهایی که دین ندارند یا دینهایی دارند که مثلا خرافیست، اینا از اینجور قدرت اجتماعی محرومند. این مثلا جان استوارت میل از جامعه شناسانیه که واقعا یادم بیدینیه سا جز این پوزیتیویست هست، خیلی مثلا منکر خدا و معنویت این حرف هست. ولی این مثلا تو بعضی از کتاباش میگه که قدرت یک آدم دیندار از یک آدم بیدین شاید 100 برابر بالاتره. یا مثلا میگن که تو چیزهایی که احتیاج به روحیه داره دین به آدم روحیه میدهد، ولی کسی که دین نداشته باشه روحیه هم ندارد. همین مثلا فرض کنید که نمونه همین الانشون این داعشی ها به هر حال، حالا اون سرکردگان اصلشون اینا دست نشانده یه آمریکا و صهیونیست‌ها اینا بودن، ولی نوعشون که اینا جوانای مسلمان بودن با انگیزه می جنگیدن، چون دین داشتند و با انگیزه بودن روحیشون خیلی قوی بود و خیلی هم می جنگیدن. اما حالا نقش دین در قدرت، اولا اینکه دین باعث تقویت روحیه میشه، ثانیاً این که دین یه نوع بازدارندگی ایجاد میکنه که بازدارندگی از مباحث مهم قدرت. مثلا فرض کنید که دین تو بحث قدرت ها، دین تو بحث قدرت میگه که دین با کشور گشایی مخالفه. یه نمونه خیلی خوبش اینه که آدم میبینه که مثلا زمان امیرالمؤمنین علیه السلام حضرت علی دنبال کشورگشایی نبود، ولی 3 خلیفه قبلی دنبال کشورگشایی بودند. بعد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه معاویه، یزید، بنی امیه، بنی عباس، اینا همشون دنبال کشورگشایی بودند. این که مثلا دین میگه در ماه‌های حرام جنگ کردنم حرامه، یه نوع بازدارندگیه. این که همیشه دین میگوید آغاز کننده به جنگ شما نباشید، با اینکه هر کسی که آغاز کننده است همیشه او پیروزه، اینم یه نوع بازدارندگیه. یه نوع بازدارندگی اینه که حرام است، فریب، کلک، غدر، مکر، خدعه، اینا حرامه، این یه نوع جلوگیری از قدرت دیگه. این که دین میگوید به عهد و پیمان خودتون وفا بکنید، اینم یعنی جلوگیری از یک قدرت هایی، یه نوع بازدارندگی. تو کتاب فروع کافی جلد 5 صفحه 28 این حدیث رو نقل کرده که ما بیت رسول الله صلی الله علیه و آله عدوان قطو، بیت یعنی شبیخون زدن، پیغمبر در هیچ جنگی به کسی شبیخون نزد. شبیخون زدن یعنی که بختتن یک دفعه به کسی حمله بکنند. ما بیت رسول الله عدوان قطو. نمونه ای از اینکه چجوری باید قدرت رو کنترل کرد. حالا تو دین خیلی زیاد استن، ولی حالا این یک نمونش رو از این خطبه امیرالمؤمنین علیه السلام میخونم، خطبه 224 نهج البلاغه. ببینید تو دنیا برای کنترل قدرت، مثلا یکیش همین اعلامیه حقوق بشر، یا مثلا این اعلامیه‌ای که درباره حقوق بشر دوستانه، اینا مثلا راهایی که تو دنیا برای کنترل قدرت گذاشتن. ولی مثلا ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه کنترل قدرت رو اینجوری می‌فرماید، خطبه 224: والله لعن ابی تعالی حسک سعدان مسهدا او ان اجرف الاغلال مسفدا. یه چیزی الان تو بازار هست بهش میگن عرق خار شتر. این عرق خار شتر اینه که یه خاری هست که هیچ حیوانی غیر از شتر نمیتونه اینو بخوره، از بس خاراش خیلی خارای سختیه. این خار شتر که بدترین نوع خاره، اینو بهش میگن سعدان. خود خار هم که شوکه. والله لعن ابی تعالی حسک سعدان مسهدا، به خدا قسم اگر که من بخوام بخوابم یا کشیده بشم تو این جور خارها، یعنی بدن ما تو این جور خارها بکشند. او اجرف الاغلال مسفدا، یا توی زنجیر بسته باشم و کشیده شوم. احب الی من ان القى الله و رسوله یوم القیامت ظالما لبعض العباد، محبوب تر از نزد من که روز قیامت خدا را ملاقات کنم در حالی که به کسی ظلم کرده باشم. و قاسبا لشیء من الحطام، چیزی از متاع دنیا قصب کرده باشم. و کیف اظلم احدا لنفس یسرع الی البلا قفولها، چگونه ظلم کنم کسی را به خاطر این نفسی که خیلی داره سریع به پوسیدگی می رود. به هر خیلی زود این بدن از هم متلاشی میشه، می پوسته توی قبر. و یطول فی الثرى حلولها، ثرى که به معنی زمین، خیلی طول یعنی زیاد می خوابد توی این قبر. یطول فی الثرى یعنی توی خاک طول می کشد، حلولها مندگاریش توی خاک. بعد امام علیه السلام دو تا قصه نقل میکنه، میفرماد که والله لقد رأیت عقیلا وقد املق، به خدا دیدم برادرم عقیل را در حالی که املقه، املقه یعنی فقیر شده بود. بله عقیل وضع مالیش خوب بود اول توی مکه، مثلا توی مکه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله توی مکه دو تا خونه داشت، یه خونه‌ای که خدیجه به پیغمبر داده بود، یکم خونه‌ای که از حضرت آمنه به رسول خدا ارث رسیده بود. وقتی که پیغمبر اکرم مهاجرت کرد از مکه به مدینه، بین اصل کلمه هجرت هم همینه دیگه، هجرت یعنی اعراض، ترک، صرف نظر کردن، این معنی هجرت دیگه. این مسلمون هایی که هجرت میکردن، کفار اموال اینا رو مصادره میکردند. پیغمبر که هجرت کرد از مکه به مدینه، خونه های پیغمبر رو همین عقیل مصادره کرد. عقیل خونه های پیغمبر رو این برداشته بود، یعنی وضع مالش خوب بود. حتی استماحنی من برکم ساحن ساعن، این عقیل استماحنی، استماحنی یعنی گفت که به من ببخش، مسامحه کن و به من یک سا گندم بده از بیت المال. و رأیت سبیانه شؤس الشعور قبر الالوان من فقرهم، دیدم بچه هاشم رنگشون پریدست از این که فقیرن. که انما صفدت وجوههم بالاظلم و آبدنی مؤکدن، اصلا گویا چهرش رو سیاه شده بود از فقر. مکرر هم آمد این اصرار رو میکرد و کرر علی القول مرددن، مرددن یعنی هی تکرار تکرار هی میومد اینو به من میگفت. فاسقیت الیه سمعی، حرفشو گوش کردم. فزنی انی ابی اوهو دینی، خیال کرد من دینمو به او میفروشم. و اتبع اوهو قیادت مفارقت طریقتی، خیال کرد که من از راهی که دارم میروم دست بر میدارم. فاحمیت له حدیدتن، آهنی رو برای او داغ کردم. ثم ادنیتها من جسمه لیعتبر بها، آهنی که داغ شده و بهش نزدیکش کردم چون نابینا بود دیگه. فزج زجیجزی دنف من علمها، ناله کشید دادی فریاد زد. و کاد ان یحترق من میسمها، نزدیک بود که بسوزد از حرارت این آتش. فقلت له سکلت که سواکل یا عقیل اتئن من حدیدت احماها انسانها للعبه و تجرنی الى نار سجرها جبارها لغضبه. از این آتشی که یه بنده خدا بازی کرده سو یه آهنی داغ کرده تو مینالی، من از آتشی که خدا درست کرده از اون نترسم. اتئن من العزا ولا ائن من لزا، تو از یه عذیت اندک ناله میکنی، من از آتش خدا ناله نکنم. حالا بعد یه نکته میگم راجع به این، اینم بگم. دومیش اینه که به عجب و من ذالک طارقون ترقنا به ملفوفت فی بعائها و معجونت شنعتها که انما اجنت بریق حیت او قیعها. یک کسی یک هدیه‌ای رو شب آورد در خونه امیرالمومنین، یه پارچه‌ای هم روش انداخته بود. امیرالمومنین می‌فرماد که این گویا سم مار بود آورده او برا من. که انما اجنت به ریق حیت، آب دهان مار بود، سم بود او قیعه ها. یعنی اینقدر من از هدیه بده میومد که اون یه هدیه سم نبود. امام تشبیه میکنه یعنی این هدیه که یه آورده مثل سمه. فقلتو از سلتون ام زکاتون ام صدقه، سله است یا زکات یا صدقه چی آوردی؟ فذالک محرمون علینا اهل البیت، اینه که بر ما حرامه. فقال لا زا ولا زاک، نه این است و نه آن، ولکنها هدیتون، هدیه آوردم. فرض کنی اگر مثال یک کسی رئیس یه اداره است، اگر رئیس اداره نبود کسی برش هدیه می آورد یا نمی آورد؟ اگر که رئیسم نبودم این هدیه رو می آوردن، حالی که این هدیه رو میارن حلاله بگیره. اما اگر این آقا چون شهر داره، چون فرمان داره هدیه آوردن، یعنی برای یه فرمان داره آوردن، این برای شخصی نیست. روزی هم که از این مقام عزل میشه حق نداره که این هدیه رو برداره ببره خونشون، چون این برای شخص این نبود، این برای شهردار بود، نه برای این آقا. فقلتو حبلت کل حبول اعن دین الله اتیتنی لتخدعنی به عزایت بنشینند مادران، آیا از راه دین خدا آمدی منو فریب بدی؟ ام مختبتون انت ام زو جنت ام تهجرو، قاطی کردی یا دیوانی ای یا هزیون میگی که میگی هدیه آوردم، دیوانه یا هزیون میگی؟ والله لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها الا ان اعصی الله فی نملت اسلبها جلب شعیرت ما فعلتو و ان دنیاکم عندی لاحبن من ورقت فی فم جرادت تغزمها ما لعلی و لنعیم یفنا و لذت لا تبقا نعوذ بالله من ثبات العقل و قبح الزلل و بهی نستعین. اینا میشه مثلا راه کنترل قدرت که امیرالمومنین علیه السلام هدیه رو اینجوری نگرفت. مثلا عثمان چقدر هدیه میگرفت، امیرالمومنین علیه السلام هدیه رو میفرماد که اینجور باش برخورد میکن. یا عثمان را. این کنترل قدرته، یعنی همون دین و ایمان و معنویت و این جور چیزا، اینا میشه ابزار کنترل قدرت. حالا اینجا هم این سوال پیش میادن که بینید امیرالمومنین علیه السلام فرمود که عقیل فقیر بود، بچه هاشم اونجوری بودن، اومده بود میگفت که یه چیزی به من بده، مکررم میومد، امیرالمومنین هم هیچی نداد. یه سوال پیش میاد که خب مگه بیت المال بر همین کارا نیست؟ عقیل اومده بود میگفت که از بیت المال به من چیزی بده، خب بیت المال هم مثلا برای همینه که به فقرا کمک بشود، چرا امیرالمومنین از بیت المال به این برادرش چیزی نداد؟ الان مثلا ما باشیم، بیت المال دستمون باشه، ببینیم هم یکی فقیره، بچه هاش چیزن، باید بهش بدهیم یا ندیم؟ این احتمالاً اینجوری بودن. ببین زمان امیرالمومنین علیه السلام دیوان بود، دیوانم این که یعنی دفتری بود، اسم هر کسی رو می نوشتن و مشخص بود که هر کسی از بیت المال چقدر حقوق بگیره. بله که متاسفانه مثلا از کارهایی که عمر انجام داده بود، عمر یکی از کاراش این بود که این دیوانی که گذاشته بود برای بیت المال، حقوق خود عمر، عمر حقوق خودش را گذاشته بود ماهی 24,000 درهم، این حقوق شخص عمر بود، البته خودش هم این حقوق بر خودش مشخص کرده بود، در حالی که مثلا برای آدمای عادی تقریبا 12 درهم بود حقوقشون، یعنی عمر 2,000 برابر از یه نفر حقوق میگرفت برای خودش. تازه سنی ها میگندم زاهدم بوده، یعنی 2,000 برابر خودشو با دیگران تفاوت قائل میشده، حقوقی که به یه نفر میداد 2,000 برابرشو بر خودش برمیداشت. امیرالمومنین علیه السلام اومد حقوق ها رو مساوی کرد، بعد بیت المال رو اینجوری تقسیم میکرد، یعنی مثلا کل بیت المال حساب میکرد که بیت المال چقدر پول توشه، اینو به صورت مساوی بین همه تقسیم میکرد. وقتی تقسیم میکرد هیچ دیگه تهش نمیموند. این که عقیل اومده بود میگفت که یه چیز به من بده ها، یعنی بیت المالی بود که این بیت المال مثلا فرض کنید 10,000 درهم پول توشه، این 10,000 درهم رو هم میخواییم به هر نفری 10 درهم بدیم، 1,000 نفر آدم هست، به هر نفری هم 10 درهم دیگه، یه ریالم اضافه نمیاد. عقیل از این پولا میگو به من بدن، که یعنی اگر به عقیل میدادند مال دیگری، حق دیگری کم میشد، نه بیت المال به این معنی که مثلا یه پولی اونجا انباشته است و امام علیه السلام به عقیل نداد، اینجوری نبوده. این ماله نه 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 اصلا شبیخون اصلا به معنی جهاد نیست. من فقط اینو یه بار عرض کردم که پارسال بودا گفتم که شبیخون را یه وقت باید اصلا تو فقه بحث بکنیم که شبیخون حلال یا حرامه. این حدیثی که خوندم این بود که پیغمبر هیچ وقت این کارو نکرده، ظاهرش هم اینه که جایز نیست، حرامه. ولی مشکلی که هست اینه ها، مادر امام زمان ارواحنا فداه اسیر بود، نرجس خاتون اسیری بود، یه کنیزی بود که آورده بودن تو بازار بغداد می فروختن و امام عسکری علیه السلام اون رو خرید. زمان امام عسکری علیه السلام هم که جنگی جایی نبوده، علال قاعده اونهایی که این خانم را به عنوان اسیر آورده بودن اینا شبیخون بوده. منطقش هم قبلا گفته بودم کجا، منطقه لب دریای اژه تو ترکیه، اونجاست که مادر امام زمان علیه السلام مالو اونجاست، پدرشون هم که میشه جد مادری امام زمان، پدر نرجس خاتونم اونجا الان قبرش مشخصه. خب همه مسیحیان، ولی واقعا مسیحی هایی که واقعا یعنی بی نظیرن تو عفت و حیا و پاکدامنی و حجاب و چادر دارن از زنای قوم خیلی بهتر، مسیحی های اونجا ها که نرجس خاتون مال اون منطقه است، مال اونجا. ولی به هر حال اونهایی که نرجس آورده بودن اینا شبیه خون زده بودن. و امام عسکری علیه السلام هم شون گرفت. آیا یعنی امام داره تأیید میکنه این شبیه خون را، یا اینکه نه از باب اینه که امام علیه السلام از باب ولایت خودش داره این کارو میکنه؟ حالا این با یه بحث توی فقه بشه. نه اینا بین عملیات هایی که ما انجام دادیم اینا هیچ کدام جنگ ابتدایی حساب نمیشه. اگر که دشمن حمله کرده بعد شما حالا به عنوان دفاع مثلا شب حمله میکنید بشه، اون مال جنگ ابتداییه که توی جنگ ابتدایی یعنی دشمن حمله نکرده ما یه دفعه حمله بکنیم، اینه که جایزه. چرا؟ نه ابتدایش صدام ابتدایی بود. سومی که نقش دین در تقویت قدرت اقتصادی، نقش دین در این که قدرت اقتصادی رو چقدر بالا ببره. مثال خیلی ساده، این حال خیلی بس میخوادم ولی فقط همین یک کلمه ای، این که پیغمبر اکرم کارش به جایی رسید که خب ببینید توی مثلا همین در کمتر از مثلا 10 سال 12 سال ابو سفیان یه موقع اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله یه کمکی به من بکن. پیغمبر 100 تا شتر بهش داد، گفت که به پسر معاویم یه چیز بده. پیغمبر 100 شتر به اونم داد، گفت به پسر دیگرم یزید به اونم یه چیزی بده. 100 تا شترم به اون داد، یعنی 300 شتر یه لحظه داد به ابو سفیان و دو تا پسرش لعنت الله علیهم. پیغمبری که هیچی نداشت و وجده که آیلن فعقنا، پیغمبری که هیچی نداشت در عرض چند سال دین اینقدر قدرت اقتصادی مردم رو بالا برد. بقیه دیگران هم همینجور بودند، یعنی وضع مالیشون خیلی خوب شد و بالا رفت. یکی دیگه نقش دین در تقویت قدرت سیاسی، در سیاست داخلی نقش دین اینه، ایجاد وحدت، ایجاد اخوت، تکلیف پذیری، مسئولیت مدنی، همین قانون مداری، اینا خودش قدرت سیاسی داخلی رو بالا میبره. نقش دین در قدرت سیاسی خارجی، در قدرت خارجی حفظ عزت، حفظ کرامت، استقلال کشور، حفظ مقدسات دین، حفظ نوامیس مسلمین، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، امثال اینجور چیزا، اینا میشود نقش دین در تقویت قدرت سیاسی. حالا تو این زمینه خیلی حرف هست، حالا بگذارم بهتر. یکی دیگه نقش دین در انهدام طاغوت ها، در این که مثلا دشمن را از بین ببره و امثال اینجور چیزا، که الان اینو نمونش الان از نهج البلاغه خواهم خوند، الان میخونم. یکی دیگه نقش دین در اصلاحات توی جامعه، مثلا امام حسین علیه السلام فرمود ان اورید الا الاصلاح ما استطعت، یا نقش دین در عمران و آبادانی، انشأكم من الارض واستعمركم فيها، خدا از شما خواسته که زمین را آباد کنید. امیرالمومنین فرمود که لیکن نظر و کفی امارت الارض ابلغ من نظر کفی استجلاب الخراج. الان مثلا دولت و مجلس همش هر روز دارن میگن که نمیدونم مالیاتو چقدر زیاد کنیم. امیرالمومنین فرمود لیکن نظر و کفی امارت الارض، نگاهت به این که زمین رو آباد کنی، ابلغ من نظر کفی استجلاب الخراج، بیشتر نظرت باشه تا اینکه بخوای مالیات از مردم بگیری. یعنی بیشتر به فکر آبادانی باشه نه به فکر گرفتن مالیات. بله، این نمونم از نهج البلاغه بخونم. بله، توی خطبه قاصعه که مفصل ترین خطبه نهج البلاغه است، تو خطبه قاصعه میفرماید که بلغت دخل موسی بن عمران و معه اخوه هارون علیهم السلام علی فرعون. موسی و هارون آمدند پیش فرعون و علیهما مدار و صوف، یه لباس چوپانیه یه لباس مندرسی پوشیده بودند، و به ایدی همل سیگ اصا هم تو دستشون بود. فشرتا لهو ان اسلمه بقا ملکهی و دوام عزهی. بعد این دوتا چوپان پا برهنه به فرعون گفتن که اگه مسلمان بشی و ایمان بیاری ما تضمین میکنیم که حکومتت سر پا بماند و عزتت هم باقی بماند. فقال فرعون گفت که الا تعجبون من هذینه یشترطان لی دوام العزه و بقا الملک. تعجب نمیکنه این دو نفر دارن با من شرط میکنن که چیکار بکنید که حکومت باقی بمونه. و هما به ما ترون من حال الفقر و ذل، خودشونم ببینید که چقدر فقیرند و مثلا حالا ذل به معنی حقیر بودن. فهلا القی علیهما اصابره من ذهب، چرا اینا لباس طلا ندارند؟ اعزامن للذهب و جمعهی و احتقارن للصوف و لبسهی، طلا را عزت می شمردند فرعونی ها و فقیر بودن را حقیر می شمردند. ولو اراد الله سبحانه لانبیائهی حیث بعثهم ان یفتح لهم کنوز الذهبان و معادن الاقیان و مغارس الجنان و ان یحشر معهم طیور السما و وحوش الارضین لفعل. خدای اگه میخواست که همه کنوز دنیا رو هم به پیغمبران میداد. ولی مقصود این که یعنی الان موسی علیه السلام هیچی نداشت ولی بیشترین قدرت تو دست موسی بود. موسی به فرعون فرمود که اگر ایمان بیاری من تضمین میکنم که حکومتت بماند. یعنی قدرت تو دست موسی است نه فرعونی که اینقدر ثروت داشت. پس دین تو همه این کارکردهای سیاسی یا اجتماعی یا مثلا نظامی، تو تقویت قدرت و همینطور تو کنترل قدرت نقش داره، نقشش هم خیلی زیاده. صلی الله علیه و آله.